بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قنچه تا قنچه است عطر و بوی و رائحه‌ای نداره و اون جلوه و جلا و جمال و جاذبه خودش رو هم نداره، مگر اینکه گل بشه، باز بشه، شکفته بشه. اون وقته که عطر و رائحش بلند میشه و جلوه و جاذبهش آشکار میشه. خب غنچه ها کی باز میشن، کی شکفته میشن؟ وقتی که نسیمی از راه برسه، نسیمی که از بن آن کاکل آیو. حافظم میگفت که قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و زنفاس نسیم. آیات الهی دقیقاً شبیه همین قنچه ها هستند. یعنی در ابتدا که نگاه میکنی هیچ عطر و بویی ندارند، هیچ جلوه و جاذبه‌ای ندارند، مگر اینکه باز بشن، شکفته بشن. آیات الهی با چی باز میشن؟ با چی شکفته میشن؟ با چی روشن میشن؟ با عمل. گفت به عمل کار براید. تنها چیزی که میتونه طعم آیات الهی رو به ما بچشانه و زندگی ما رو به وسیله آیات الهی عطرآگین کنه عمل به آیات الهیه. عمل هم البته بعد از فهم و درک و دریافت معنا پیدا میکنه. ما ابتدا باید آیات رو بفهمیم، بعد اونها رو به کار ببندیم. خب آیات قرآن هم به زبان عربه، به زبان عربی است. طبیعتاً ابتدا باید برگردنده بشه، باید ترجمه بشه. بنای ما انشالله در این سلسله بحث‌های پیوسته همینه که آیات الهی رو ترجمه کنیم، سوره به سوره، آیه به آیه، کلمه به کلمه بخوانیم و معنا کنیم. البته جاهایی که نیازمند به شرح و توضیح و بسط باشه اندک تأملی کرده و شرحی هم خواهیم داشت. شرح هم بر اساس کلام و کلمات نورانی اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین باشه و البته به زبانی آسان و روان و گاهی هم تمثیلوار و تمثیل گونه. خب این قرآن کریم از یک منظر به 114 بخش، 114 قسمت تقسیم میشه. هر بخشی رو به سوره نامگذاری می کنند. سوره از ریشه سور به معنای دیوار است. سوره یعنی یک دیوار. دیواری که قدیم ها گرداگرد شهرها، دورا دور شهرها کشیده می شد بهش میگفتن سور البلد، دیوار شهر. مثل همین دیوار چین که هنوزم که هنوزه وجود دار. به این بخش ها سوره گفته شده، معنای لطیفی هم داره. یعنی چطور اگر گرداگرد یک شهر دیواری باشه اون شهر امن خواهد بود؟ این آیات الهی هم اگر احاطه داشته باشن بر زندگی ما و گرداگرد زندگی ما باشند، ما هم شهر امنی خواهیم بود. انگار که یک دیوار دفاعی پیرامون ما قرار گرفته باشه، طبیعتاً آسیب‌های کمتری متوجه ما خواهد شد. حالا اگر کسی دو تا سوره، سه تا سوره، چهار تا سوره در زندگیش پیاده بشه، طبیعتاً امن و امن‌تر خواهد بود. خب، اولین قسمت، اولین سوره به سوره فاتحة الکتاب نامگذاری شد. فاتحه یعنی آغازگر، یعنی آغاز کننده. فاتحة الکتاب یعنی آغاز کننده کتاب که قرآن باشه. این سوره در حقیقت آغازگر قرآن کریم است. یعنی قرآن با این سوره آغاز میشه، به همین خاطر هم بهش فاتحة الکتاب گفته میشه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله من علی به فاتحة الکتاب، خداوند بر من منت گذاشت، به من نعمت بزرگی کرامت فرمود که این سوره فاتحة الکتاب رو بر من نازل کرد. چون این سوره دریا دریا معنا و دنیا دنیا لطافت با خودش به همراه داره. سوره ایست که امیرالمومنین علیه السلام می فرمود لو شعت و لو فرت و سبعین بعیرن فی تفسیر فاتحة الکتاب، اگر می خواستم می توانستم چنان فاتحة الکتاب را تفسیر کنم که بار 70 شتر شود. یه وقتی ابن عباس آمد محضر امیرالمومنین، عرض کرد که میشه با من از قرآن بگید؟ حضرت فرمود که آسود شبی باید و مهتابی، حالا که نمیشه یه شب بیا کنجی دنجی خلوتی کنار هم می نشینیم و با هم صحبت میکنیم. وعده باللیل، بهش گفت شب بیا. شب شد و ابن عباس هم رفت و زانو زد و حضرت پرسید که قرآن با چی شروع میشه؟ گفت با سوره فاتحة الکتاب. فرمود فاتحة الکتاب با چی شروع میشه؟ گفت با بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم با چی شروع میشه؟ گفت با بسم الله. فرمود بسم الله با چی شروع میشه؟ گفت با بسم. فرمود بسم با چی شروع میشه؟ گفت با. فرمود امشب درباره همین با هم صحبت میکنیم. و داریم که از شب تا هنگامه فجر، وقتی که دیگه آسمان داشت روشن میشد، حضرت درباره اسرار و معانی با ابن عباس صحبت فرمود. بعدم فرمود ابن عباس لو زادن اللیل لزدنا، اگر شب ادامه میافت بحث و گفتگوی ما هم ادامه پیدا میکرد، ولی دیگه شب داره تمام میشه، بحث ما هم همینجا نیمه تمام بمانه. این یعنی این سوره صدفوار آکنده و مالامال هست از درها و مرواریدهای حکمت و معرفت و معنا. خب به این سوره فاتحة الکتاب سوره حمد هم گفته میشه. چرا؟ چون انما بدع بالحمد، چون این سوره با حمد و ستایش خداوند آغاز شد. حالا این سوره فاتحه یا سوره حمد مثل سوره های دیگه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شد. امروز خوشبختانه زبان علم، زبان تجربه باز شده. علم و تجربه داره فریاد میکنه که اسمها، نامها نیرو دارن، انرژی دارن. حالا بعضی مثبت، بعضی منفی، بعضی کمتر، بعضی بیشتر. ولی شما ببین 1400 سال پیش اولین آیه قرآن و پرتکرارترین آیه قرآن اولین حرفش همینه که اسمها نیرو دارن، اسمها انرژی دارن. شما میتونید از اسمها کمک بگیرید. بسم الله. بسم الله یعنی چی؟ امام عسکری علیه السلام فرمود بسم الله ای استعین و علا اموری کلها بالله. بسم الله یعنی کمک میگیرم در همه کارهام از نام خدا، نه از خود خدا. بالله نه، بسم الله. به کمک خدا نه، به کمک نام خدا. این یعنی چی؟ یعنی نام ها نیرو دارن، انرژی دارن. خب اگر نام ها نیرو و انرژی داشته باشن، نام خدا که باید بیشترین انرژی و نیرو رو با خودش به همراه داشته باشه. پس با نام او آغاز میکنیم. ببین اهل بیت 1400 سال پیش فرمودن یکی از حقوق فرزندان بر والدین حق نامه. یعنی فردای قیامت اینها گله میکنن، شکایت میکنن چرا نام با معنا و با مسمایی روی ما نگذاشتید، چرا نام بی معنا گذاشتید. چون نام ها اثر دارن، منشأ آثار و تأثیراتند. بسم الله پس یعنی نام نیرو داره، نام انرژی بخشه. به همین دلیل خب ما با نام خدا آغاز میکنیم. وقتی نام خدا رو میبریم، از این نام میتونیم کمک بگیریم، استمداد کنیم. لذا امیرالمومنین فرمود قولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری میخواید شروع کنید، هر کاری کوچک باشه بزرگ باشه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع. چون شما برای انجام هر کاری به نیرو، به انرژی احتیاج دارید. خب نام خدا هم به شما نیرو و انرژی میبخشه. امام صادق علیه السلام فرمود که لقد دخل عبدالله ابن یحیی علا امیر المومنین. یه وقتی یک کسی به نام عبدالله ابن یحیی به محضر امیر المومنین حضور یافت و بین یدی کرسیان، برابر امیر المومنین صندلی بود. فامره بالجلوس علیه، حضرت فرمود بفرما بنشین روی صندلی. فجلس علیه، اونم نشست. همین که نشست این پایه صندلی شکست، او افتاد، سرش به سنگ خورد، خون جاری شد. حضرت سری مرهمی گذاشت و خون به بند آمد. خب عبدالله ابن یحیی آشنا بود با آیات الهی، خونده بود که هرچه بر سر انسان میره به ما کسبت ایدیکم، ریشه در رفتار خود آدمی داره. در روایات هم داریم اگر زیر یک درخت رد شدی، شاخه درخت به صورتت خورد، خط و خدشه انداخت، ریشه در رفتار خودت داره. داشتی میرفتی، کفشت به سنگی خورد، پاره شد، ریشه در رفتار خودت داره. داشتی میدویدی، بند کفشت پاره شد، ریشه در رفتار خودت داره. همه اون چه که بر ما میره ریشه در رفتار و کردار خود ما داره. البته اینجا یادتون باشه حساب ما با حساب پاکان یعنی اهل بیت یعنی انبیا حساب دیگری است. بله اونها هم گرفتار میشن، اونها هم مبتلا میشن، ولی ابتلاعات و گرفتاری های اونها ریشه در رفتار اونها نداره. ببینید طلا رو میندازن توی آتش، چرا؟ به دو دلیل. یه وقت میخوان بگن آقا این طلا خالص نیست، نگاه کن تماشا کن. یه وقت میخوان بگن ببین این طلا خالصه، میگی نه نگاه کن تماشا کن. پس طلا رو به دو دلیل به کوره آتشین میبرند، یکی این که ثابت کنن خالص نیست، یکی این که ثابت کنن خالص هست. ماها وقتی به کوره ابتلاعات میریم خدا میخواد ثابت کنه ببین خالص نیستی، پاک نیستی. اهل بیتو میبره تو این کوره های آتشین تا بگه ببین پاکن، خالصن. اگه میخوای دنبال سر کسی راه بیفتی دنبال سر اینها راه بیفت. این همه حوادث سهم و سهمگینی که برای اهل بیت پیش آمد کرد مثل ماجرای کربلا، سرش و رازش همینه. میخواد بگه ببین پاکترینه، نجیبترینه، خالصترینه. پس اگر میخوای پیروی کنی از او پیروی کن. عبدالله ابن یحیی اینا رو خوب میفهمید، لذا سوال کرد ماجرا چی بود؟ چرا من افتادم؟ چیکار کرده بودم؟ سرش رازش چی هست؟ قال، حضرت فرمود ترکک حین جلست ان تقول بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای بدونی؟ دلیلش اینه وقتی نشستی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، یعنی از نام خدا کمک و نیرو نگرفتی. اگر بسم الله میگفتی یک نیروی تو رو حالی میکرد، یک نوری تو رو حالی میکرد، رو این صندلی ننشینی، اون ترک، اون شکستگی رو میدیدی، متوجه میشدی. پس گفتن بسم الله انسان رو مدد میرسانه، به انسان کمک میکنه. البته برکات فراوانی داره، یکیش هم اینه که پیامبر فرمود که انسان وقتی که کارش رو با نام خدا شروع میکنه خداوند میگوید بدع عبدی بسمی، بنده من کار خودش رو با نام من آغاز کرد. و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله، بر منم لازمه که کارهاش رو به پایان برسانم، یه کاری بکنم کارش نتیجه بده، بی نتیجه بی حاصل نباشه، و کارش رو مبارک کنم، مایه خیر و برکت قرار بده.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.